أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مرزی وجود مقدس امام زمان اربعان و فدا قرار بدهد. قلوب ما رو به معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحان ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید. پیروزی رو نصیب دوستان و یاران حضرت در سراسر عالم بفرماید و ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات و محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آیات مربوط به منافقین رو در سوره براءت تقدیم می‌کردم. این سوره که ازش تعبیر شده به سوره رفع الامان، خدا امتحان دیگه امان رو از مشرکین و طائفه‌ای از اهل کتاب و منافقین برداشته کنه و حضرت با اینها برخورد میکنه. روایت رو در یه جلسه سال گذشته همجا تقدیم کردم که حضرت صبر کردن. خیلی مراحل صبر حضرت در اون روایت مفصل توضیح داده شده بود در مقابل مشرکین و منافقین به این مرحلهی که رسیده که دیگه حضرت میخوان امتشون رو سامان بدن و تطهیر بکنن، پاکشون بکنن، اجازه برخورد داده شده، رفع اعمال شده. حضرت با مشرکین و کفار که برخورد کردن اونا رو از مسجد الحرام دور کردن و بعد وارد قتال با اونا شدن. میفهمد قاتل و ائمه الکفر درگیری رو به سران اونها کشوندن و این یه جریان هست که عرض کردیم. یه جریان دیگه جریان اهل کتاب، با اونها هم حضرت برخورد کردن یا عرض کنم مسلمان بشن یا وارد درگیری بشن و یا اینکه جزیه بدن، یعنی یدن با هم ثابت میشن، اهل ذمه تحت نظر قرار بگیرن ولی بعد مالیات بدن، اونم دیگه نه بعد سربلند باشن به خاطر مشرک، به خاطر اهل کتاب بودنشون تو دنیای اسلام. یعنی یدن با هم ثابت با اون هم جور برخورد کردن. بعد وارد بحث برخورد با منافقین میشه قرآن. حضرت با اون هم تعیین تکلیف کردن. سختگیری هایی که در این سوره بیان شده حضرت با اون سختگیری کردن. سلام علیکم. آرام آرام بودن، بیش از آرام آرام اونا رو افشا کردن، بهشون برخورد کردن. لا تقوم، اگر قرآن توی سوره میفهمده که باید اینا نماز نخوند بر سر قبرشون حاضر نشود. مسجد ساختن، قرآن دستور میده توی مسجد نماز نخوند. حضرت مسجدشون رو با آتش کشیدن، خیلی چیز عجیبیه. حضرت مسجد اینا رو آتش زدن، حتی داره از منطقه اونا که رد میشدن دامنشون رو جمع میکردن مثل یه محیطه. حالا روایت شما لحظه بفهمید. این سوره سوره رفع اعمال از منافقون هم هست، با اونا برخوردهای تندی شده و خصوصیاتشون توضیح داده شده. یکی از خصوصیاتی که قرآن بیان میکند برای منافقین که عرض کردیم این است که قرآن میفهمد اگر یه قنیمت دم دستی بود، یه راه نزدیک بود، اینا با شما هم راه می شدن. شما وقتی می خواهی اینها رو به سمت مقصدهای دور دست ببری، دیگه تحمل نمی کنن، همراه نمی شن، زیر بار نمی رن و شروع می کنن عذرخواهی و از آرام آرام صفشون از حضرت جدا می کنن. سلام علیکم. ظاهر آیه راجع به جنگ تبوکه که آمدن و اذن گرفتن که عده‌شون نرن، ما توانایی نداریم، امکانات نداریم، ولی تعبیل های بالاتری داره. وقتی حضرت میخواد اینها رو سوق بده و یه امتی بسازه با حضرت امیر سیرشون بده، دیگه همراه نمیشن. حالا این آیات رو ترجمه میکردیم، یه بار دیگه ترجمه کنم. و من هم من یقول و ازن لی، این ها توائفی هستن، هر کدومیشون ارز کنم یه برخورد هایی با حضرت دارن، متفاوتن افرادشون هم، ولی قرآن فقط بعض هم من بعض، این هم همه یه جمعیت هم. با این که هر کدوم یه راهی دارن، یه مسیری دارن، ولی یه جمعیت و هم پیوسته هستن این منافقه. این چند جا در قرآن در این سوره من هم داره، یکی همین آیه ارز کنم 49 است که تقدیم کردیم، من هم من یقول و زنلی ولا تفتنی. آیه دیگه می فهمد من هم من یلمز و کف صدقات، امکانات مالی که در اختیار حضرت هست یه مصرف خاصی داره، برای امت سازیه، برای مصالح اسلامه، برای تأمین معاش ضعفاست. اینا مسخره میکنن، دست میندازن و عیب و ایراد میگیرن به حضرت که چجوری اموال اینجوری مصرف میکنی. اگر به خودشون بدی خوشحال میشن، به خودشون بدی هم نه اینکه برای شخصا، یعنی یه جریانن، میگن با نظر اونا این امکانات تقسیم بشه. مثلا منافق اینجوریه دیگه، این انفال دست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خدا میفهمه دست پیامبر خیلی انبال وسیعی هم هست، باید خرجی مقاصدی بشه، اینا عیبجویی میکنن. اگر به خودشون بدی تو مسیر اونا خرج کنی راضی میشن. الان هم همینطور، خیلی همینجوریه. حالا عنایت دارید دیگه، دست اندازی میکنن، اگه تو مسیر اونا باشه خوش، اگه باقی مسیر درست بری اینا تحمل نمیکن. الایات قرآن میفرماید که اینها و من هم من یقول و زنلی، چند دستن دیگه، من هم و من هم میکشینه، و من هم من یقول و زنلی، به پیامبر عزم کردن به ما اجازه بده ما با شما نهیم جنگ. ظاهرش جنگ تبوکه، چون جنگ دوری بود، میگن توی مناطق شام اونجا بود، شاید دورترین جنگی بود که حضرت میبردن مسلمان ها رو، مال سال آخر عمر حضرت هم هست. ولا تفتنی، ما رو به فتنه ننداز، اجازه بده ما فتن دوشار فتن نشیم. این لا تفتنی رو معنا کردم آیوم احتمالاتش رو، حالا یه احتمالی رو من امروز عرض میکنم. بنات کنی لا تفتنی، امیرالمومنین اسلام در اون روایتی که فتنه ها رو بوده، اما چند جور فتنه، امتحان، فتنه به معنی عذاب، فتنه به معنی کفره، این آیه رو میفهم فتنه کفره، میگن ما بی ایمانمون نکن دیگه، تا اینجا به شما بودیم، راه آمدیم، میتونه مسلمان هم میمونیم دیگه، سخت بر ما نگی که مجبورشیم از دین بریم بیرون. لا تفتنی، فتنه کفر، ما رو به کفر منداز، ما رو ایمان ما رو از ما نگی دیگه. حالا تا اینجا با شما آمدیم صبر کردیم، باز هی بار سخت رو دوش ما میذاری پاشید برید تو تبوک به جنگی. لا تفتنی، ما رو به فتنه منداز. از کردم جورای دیگه هم معنا شده بود که بعضیشون بهانه می آوردن ما ایمانمون از دست میره اونجا. از کنم رومی های چنین و چنان هستن، زنان رومی هستن، ما میایم اسیر میشن، ما نمیتونیم تحمل کنیم، ما رو نبر اونجا، بذار همجمون نمازمون رو بخونیم. انعاد میفهم، ولی این فتنه اگه فتنه کف باشه، معنیش اینه ما تا اینجا با شما آمدیم، راحت هم قبول داریم، اگه بخواید بیشتر از این به ما سخت گیری کنی ما دیگه نمیتونیم بیایم. لاتما رو به کف ننداز. عرض کردم حضرت صدیقه طاهره این آیه رو راجع به صحیفه تطبیق کردن در خطبه، حرفشون همینه، تا اینجا با تو آمدیم دیگه، بعد از این نگو با حضرت امیر برو، خواهی دست از دینت برداریم، از ما بمونیم مسلمان دیگه. لا تفتنی، ما کافر میشیم، ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم تحمل کنیم. حالا ملاحظه کردید آیاتی که راجع به بعضی منافقین هست، تو همین سوره هم هست که دیگه وقتی حضرت امیرالمومنین رو معرفی کردن، دیگه میگفتن ما اینو نمیم، اگه از طرف خدا هم هست ما دیگه نمیم، زنده نمونیم بهتر. نباشیم اینو به ما، اینا رو دیگه نمیتونیم تحمل کنیم که عذاب نازل شد و داستانش رو ملاحظه فرمود. تو همین سوره هم اتفاقا بهش اشاره میشه. ظاهر آیه راجع به جنگ تبوکه اینا میان میگن آدمی ما رو به این کارهای سخت واگذار نکن، وادار نکن، ما کافر میشیم دیگه، دینمون از دست میدیم. بذارید تو همینجا ما مسلمون، قرآن فقط علا فل فتنت سبت، این منافقی که به پیغمبر عرض میکند اگر ما رو تو این مسیر سخت ببرید دینمون، این از دینش از قبل از دست داده، کسی که مؤمنه به پیامبر است که اینجوری با پیغمبر رفته میزنه، این راه پیامبر رو طرح پیامبر رو قبول نداره، ولی قبول داشت اگه قدیر باشه ما با حضرت بخوایم بریم دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، نداره که بس این پیامبر رو قبول نداره دیگه. معلوم هم اگر قبول داشت که این حرفو نمیزد که ما تا اینجا با شما اومدیم دیگه نزا ما خوب بود، مؤمن نبودی، اگه مؤمن بودی باید با حضرت راه بریم. اینجوری نیست که اگر یه مقدار مسیر دور و طولانی شد، یه مقدار کار سخت شد، خلاف میل شما شد، بگید دیگه ما رو تو این صحنه ها نبر. تعبیر قرآن اینه، فمن هم من یقول اعذنی ولا تفتنی علی فی الفتنه سقطوا بان جهنم لمحیطه بالکافرین. اینهایی که اینجوری با پیامبر حرف میزدن وسط جهنم، جهنم احاطه کرده اینها. عرض کردم تظاهرش راجع به تبوکه و اون سفر طولانی که حضرت میخواد اینا رو ببره که دیگه تحمل نمی کنند و میگن بسه دیگه، چقدر میخوای ما رو به سختی بیاندازی، ما تا همینجا قبولت داریم، بعد از این دیگه نمیتونیم با شما راه بیاییم. ولی تعبیرش راجع به قدیره، عرض کردم خطبه حضرت صدیق هست دیگه، مردم کافر میشن، مردم دینشون از دست میدن، عجب اگر به عهدشون با نبی اکرم در سر امیرالمومنین بایستن کافر میشن، بس همین بازی رو در میآوردن. بریم زودتر تعیین تکلیف کنیم مردم رو و عرض کنم سرنوشت رو معین بکنیم که مردم دوچار تفرقه و شرک و بت‌پرستی بر نگردن، دوباره کافر علی فی الفتنه سقطوا. اینایی که این حرف رو میزنن از قبل وسط جهنم هست و این جهنم لمحیطتون بالکافری، روشن هم از خیلی واضحه. حضرت اگه بگه بیاید تو همینجا با من بعد برید دنیاداری کنید، حاضرم، ولی بیاید تا آخر من مسیر رو براتون معین کردم، بعد این مسیر رو برید، وسط راه مسیرتون رو کج نکنید، میگن نه دیگه ما نمیتونیم، لا تفتنی، ما رو دوچار کفر نکن دیگه، ما تا اینجا با آت آمدیم، بعد از این هم هی میخوایی ما رو بسپوری به از کنم پسرم بتون. در یه جایی در روایت دارین هم گفتن که اگر ما رفته بودیم پیش روم و کسرا وزمون بهتر بود، تا حالا که اینجوری بعدم میخواد ما رو به دست مثلا پسر عمش. حرفشون اینه، میگن ما اینقدر با شما با تو آمدیم، با شما آمدیم دیگه، بیشتر این ما رو به فتنه ننداز، ما نمیتونیم با شما همراهی کنیم. قرآن فهمیدن که با حضرت اینجوری حرف میزنن و اینا در واقع لافل فتنه سقطوا، در کفر، این هم فتنه کفره دیگه، اینا سقوط در وادی کفر کردن، اینا مؤمن نیستن. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. بعد میفرماید که اینا اینجوری هستند به حسب ظاهر دوربر حضرت هستند، بعد هم عذر میارن. حالا برگردیم اینو به همون جنگ تبوک معنا کنیم، در نمیان در جنگ تبوک، عذرخواهی میکنن، اجازه میگیرن، بعد اینجوری هستند انتصب که حسنتون تسوهو و انتصب که مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا وهم فرحون. اگه شما پیروز بشی اینا ناراحت میشن، اگر شما یه موقع حادثه‌ای براتون پیش بیاد، مصیبتی پیش بیاد، میگن ما از قبل تعیین تکلیف کرده بودیم، گفتیم ما با شما نمیایم، یا خود به یتولو برمیگردن، خوشحالم هستن، روشون از مسیرشون تغییر میدن و خوشحالم هستن که شما شکست خوردید راه اینا. واقعا یه عده اینجوری هستن، اگه مسیر حق شکست بخوره اینا خوشحالم هستن، راهی که اونا میخوان برن باز میشه دیگه. منافق همیشه اینجوری از شکست حق خوشحال میشه چون به اهدافش میرسه دیگه، روشو بر میگرده، مسیر رو تغییر میده، یا تولو با هم فرمون خوشحالم هستن که خوبال شد دیگه. نمیذاشیم پیامبر گرامی اسلام ما راه خودمونو بریم، رفت با مثلا لشکر روم تو تبوک اونجا درگیر شد، ما خوشحال میشیم، یه پیروز شدیم ما، ایشون شکست خورد، مسیر ما باز شد. اینا اینجوری هن. اهل نصح و خیر نیستن، در همین سوره از یه عده‌ای صحبت میشه که اینا واقعا ذوال اعذارن، نمیتونن بیان تو میدان جنگ. خدا نمیتونن بهشون اجازه میفهمن، نه اشکال نداره بیان. ولی یه عده‌ای میامدن، امکانات مالی داشتن، قدرت داشتن، همه چی داشتن، عذر میآوردن، پول نداریم، نمیتونیم. عرض کردم ما نمیتونیم تحمل کنیم یه صحنه هایی اونجا هست. قرآن میفهمد اینا معذور نیستن، اینا خیرخواه، اینا نصح ندارن با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یه عده‌ای در همین سوره هست میفرماید که میان محضر حضرت اجازه میگیرن، میخوان برن میدان و بعد امکانات هم نیست، عیان هم تفیز و ندم، عشقشون جاری میشه که نمیتونن امکانات فراهم کنن، اسب و عده و عده فراهم کنن، امکانات با شما بیان میدان جنگ. اینا خیرخواهن، ولی یه عده اینجور نیستن، اینا نصح ندارن با حضرت، اجازه میگیرن نرن. بعدم اگه از شکست بخور خوشحال میشن، اگر پیروزم بشه از اینا اهل نصح نیستن، منافقه. من از فرمودین به قدیر بخواید تطبیق کنید، اگر کار پیش بره قدیر موفق بشه اینا ناراحت میشن، ولی اگه نه امر پیش نرفت و مردم از دور حضرت پراکنده شدن خوشحالم میشن، قبول ندارن این طرح، جنسشون اینجوریست. اگر مصیبتی برای شما پیش بیاد اینا خوشحال میشن، میگن ما از قبل مسیرمون رو سوا کرده بودیم، پشت میکنن به طرح حضرت و خوشحال میرن تو مسیر خودشون. قرآن میفرماید قل لن یصیبنا، خدای متعال این مصیبتی رو که برای مؤمنین ممکنه پیش بیاد تو جنگ تبوک، جاهای دیگه، اصل مصیبت رو انکار نمیکنه، یه جور دیگه این مصیبت رو تحلیل میکنه. قرآن فرمود قل لن یصیبنا، بهشون بگو ما هم ممکنه یه جایی تو میدان جنگ زخمی بخوریم، مجروح بشیم، مثل احد شهید بدیم، ولی لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، ما تحت ولایت الله هستیم، با او داریم راه میریم، هر چند به ما برسه دیگه او برامون نوشته. لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، ما نگران نیستیم که تو جنگ تبوک پیروز بشیم یا شکست بخوریم، ما تحت ولایت او هستیم، با او داریم راه میریم، سرمونو به خدا سپردیم، هر چی هم پیش بیاد خیر است. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، ما تحت ولایت او هستیم، تحت ولایت اللهیم، نگران نیستیم که حالا امروز زخم بخوریم یا زخم بزنیم، وقتی تحت ولایتی چه فرق میکند. لن یصیبنا الا ما كتب الله، هر چی به ما میرسه او برامون نوشته. حالا آیه سوره حدید رو یه بار دیگه بخونیم، همین نکته رو توضیح میده. بعد میفرماد که و علی الله فلیتوکل المؤمنون، ما تو این مسیری که داریم با نبی اکرم راه میریم، مؤمنی مؤمن بعد به خدا توکل کنه، به خدا میتوال توکل میکنیم، کارو خدا میتوال پیش میبره، یه قدم میریم جلو یه جایی بر میگردیم، ولی کار به نفع نبی اکرم تمام میشه حتما. و علی الله فلیتوکل، هر چه برای ما پیش میاد ما تحت ولایتی، نگران نیستیم چی پیش میاد، ما داریم با خدا امتحان راه میریم، به خدا توکل میکنیم، قطعا هم کار به نتیجه میرسه، نگران هم نیستیم. بعد در آیه بعد میفرماد که قل هل تربصون بنا، دو تا تربصه، اونا یه انتظاری در ما بدارن، ما هم یه انتظاری در باب منافقین داریم. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، شمایی که میگی وقتی مصیبت میرسه خوشحال میشید، ما حسابمون رو سوا کردیم، ما هرچی برامون پیش میاد توی این مسیر، مسیری است که خدا امتحان مقرر کرده، از دو عالم خارج نیست، هر دو طرفش خیره. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، یکی از این دو خیره، یا ما پیروز میشیم یا ضربه میخوریم، ضربه هم بخوریم خیره، توی این مسیر ضربه هم بزنیم خیره. هل تربصون بنا الا احد، کسی که سرشو به خدا سپرده داره میره، پیروزی شکستش براش مهم، این مسیر مسیر پیروزی و فتحه، یه جای خدای متعال کار سخت میکنه، یه جای کار روان میکنه، قبض و بسته است. احد هم داریم، بدر هم داریم، خندق هم داریم، نه تو بدر ما مغروریم، نه تو احد مایوسیم، هر دوش خیره، هم بدر خیره، هم احد خیره، واقعا هم خیره برای مؤمنین. اونایی که کنار حضرت دارن راه میرن، به وظیفه‌شون عمل میکنن، هم احد براشون خیره هم بدر، فرقی نمیکنه. لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، چی بر ما پیش میاد؟ یا میریم تو این درگیری که حضرت دارن ما رو میبرن تو تبوک، یا زخم میخوریم یا زخم میزنیم، هر دوش خیره. یه موقع آیه رو تو همین سوره است تقدیم کردن، خدای متعال میفهمد که اعراب نباید از این پیامبر جدا بشن، گرچه وقتی همراه نباید جانشون رو بگیرن حضرت تو خطر بندازن. ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا عن قصه من نفسه، نباید از حضرت جدا بشن، جا بمونن، نباید جان خودشون رو بگیرن جان حضرت رو وسط سختی ها رها کنن. ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ، وقتی با حضرت راه میرن بله تشنگی هست، خستگی هست، نصب هست، مخمسه هست، گرسنگی سخت هست، با حضرت راه رفتن از این چیزام داره، تبوک هم داره. از کردم سربازها گاهی توی روز یه دونه خرما سهمشون نبود توی این سفر طولانی، گرسنگی اصحاب صفه هست. ولایتون موت ان یغید الکفار، جایی قدم نمیذارن که کفار عصبانی بشن. وقتی با حضرت راه میرید حضرت یه توی وادیایی میرن که کفار ناراحت میشن، میگن نرید اینجا. اول لاین اولن من ادو بن نیلن، بعد دهگیر میشن، زخم میزنن، ولی وقتی کنار حضرت هستید، تو تره حضرت هستید، گرسنه بشید، خسته بشید، تشنه بشید، دشمن عصبانی بشه، فریاد سرتون بکشه، زخمتون بزنه، الا کتب لهم به عمل صالح، این همش عمل صالح، گرسنگیش هم عمل صالح، تشنگیش هم عمل صالح، خستگیش هم عمل صالح. وقتی با هستن راه میری از این چیزا هست، اما این همش خیره، الا کتب لهم به عمل صالح. این لا یسیبنا یسیبنا الا فیل قلت هل تربصون بنا الا احد الحسنین، یعنی همین چی میشه، ما زخم میزنیم یا زخم میخوریم، هر دوش خیره. کنار حضرت امیر زخمم بزنی بردی، زخمم بخوری بردی، نه ولی کنار حضرت امیر تو تره حضرت نباشی، هر دو طرفش گرفتاری. و ما هم یه چیزی انتظار داریم برای شما منافقینی که تو امت اسلامی درس کردم، حضرت تو این سوره با منافقینم دارن آرام آرام، نمیش از آرام، تعیین تکلیف میکنن، سختشون میگیرن. اونا میاد میگن ما حاضر نیستیم جنگ بیام، قرآنم صحنه رو باز میکنه، میفهمد که عرض کنم داستان اینه، اینها و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیده، ما هم منتظریم خدا بالاخره پایان راه شما رنج و عذابه، یا خود خدای متعال مستقیم عذاب میکنه یا به وسیله ما شما رو عذاب میکنه. این بعیدین ها هم شاید همین سختگیری هاییست که حضرت تو این سوره با اونا فکر میکنن، درگیری امیرالمومنین با جملی هاست، با صفینه، با اینا همین همین هم دیگه، این همین منافقین هستن، از نهروان بگیرید تا جمل تا صفین، البته ترکیبشون فرق میکنه ولی همشون همین، هرچی برای شما پیش بیاد عذابه، هرچی هم برای شما پیش بیاد خیر. مؤمنی که سرشو به خدا متعال سپرده داره میره همش براش خیره. و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدین فتربصوا انا معكم متربصون، شما منتظر باشید من منتظریم. این به یه معنام تهدید به عصر ظهوره، ما صبر میکنیم تو راه، ها حوادثی برای ما پیش میاد، سختی داره، راحتی داره، پیروزی داره، از کنم زخم خوردن داره، هرچی برای ما پیش میاد این مسیر برای ما خیره. چرا؟ چون هرچی پیش میاد تحت ولایت اللهیم و با دست اوست، با طرح اوست، بی حساب و کتاب نیست. ولی پایان شما همین عذاب من عند الله یا به دست ما. برادرم یه تهدید به همین حس کنم، حضرت دیگه سختگیری رو شروع کردن با منافقین، نمیذارن تو دنیای اسلام بمونن، تعیین تکلیف نهایی هم با امام زمان میشه. با اینها خود استمیر یه مرحله تعیین تکلیف کردن، ائمه یه جوری، به امام زمان علیه السلام که میرسه دیگه کاملا با هم با مشرکین، هم با اهل کتاب، هم با منافقین امت تعیین تکلیف میشه. پایان شما غیر از این نیست، ما هم پایانمون احدالحسنین، ما هر چی برامون پیش میاد خیره، شما ما باید به خیر نیستی، شما که طرحتون رو سبا میکنه. آقای شریف هم از سوره مبارکه حدید بخونم، عرض کردیم در سوره مبارکه حدید خدای متعال میفهمد که امکاناتتون رو بیارید کنار این پیامبر خرج کنید و سر راهتون حیات دنیاست، باید از حیات دنیا بگذرید، از این وادی جهنم باید عبور کنید، آلوده نشید. سلام علیکم احمد. اگر میخواهید نجات پیدا کنید از کنم اهل سبقت باشید، سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض سماع ول عرض. فرماید اهل مسابقه باشید به سوی مغفرت و جنت هستن، دیگه سعی کنید نفر اول راه باشید، برید راه برای دیگران هم باز بکنید. بعد یکی دو آیه بعد میفرماید که از کنم ما اصابکم من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم، ما اصابکم من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها. دیگه شمایی که دارید با نبی اکرم راه میرید و سبقت به سمت حضرت میگیرید و مواظبید خار راه، خارهای راه سد راهتون نشه، با حضرت دارید میرید، سرتون سپردید، مواظبید از قافله عقب نمونید، میخواید پیشرو قافله مؤمنین باشید، شما هر چه براتون پیش بیاد از قبل تقدیر شده. ما اصابت مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، چه در حادثه‌ای در زمین پیش بیاد، زلزله بشه، طوفان بشه، چه در خودتون بیمار بشید، فقیر بشید، چه شکست ها، چه پیروزی ها، هر چه براتون پیش میاد الا فی کتاب من قبل ان نبرها، این مال کسانی است که سابقونه. اونایی که سابقه الله ان سرشون سپردن، دارن کنار حضرت مالشون و جانشون رو خرج میکنن، که عرض کردم اول سوره دستور همینه دیگه، مالتون رو بیارید، جانتون رو بیارید، مواظب باشید، دیر نیایید، کنار حضرت بیستید، سر راهتون حیات الدنیاست، خار راهتون نشه، بعد از وسط حیات الدنیا عبور کنید، اهل سبقت باشید، سعی کنید قبل از همه خودتون رو به حضرت برسونید، قبل از همه بیایید تو این راه. شمایی که سابق هستید هر حادثه‌ای براتون پیش بیاد قبلا براتون ثبت شده. ما اصابت مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم اون الله فی کتاب من قبل ان نبرها. و اینم بر خدا آسانه، هزاران انسان، میلیون ها انسان، همشون تحت تدبیرن، پیروزی هاشون، شکست هاشون، تلقامی هاشون، شیرینی هاشون دیگه در از قبل تدبیر. این مؤمنی که داره در راه خدا میره دیگه حواسش به این اطراف نباید پرت بشه، نباید نگران شکست و پیروزی، نگران زخم زدن و زخم خوردن باشه، نگران حادثه ها نباید باشه. ممکنه توی جنگی حادثه ای هم پیش بیه، زخمی هم بخوری، ممکنه یه زخمی بزنی. شمایی که دارید راه خدا رو میرید حواستون پرت بشه جا میمونید از قافله، دیگه جز سابقون نیستید، تا بری حواستو جمع کنی قافله رفته. شمایی که دارید سبقت میگیرید دیگه اگر اهل سبقت شدید هرچی براتون پیش میاد خدا رقم زده. حالا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، دیگه تأسف نخورید چیزی از دست رفت، خیلی دلخوش امکاناتی که گیرتون میاد نشید، حواستون به این آمد و شدها باشه، جا میمونید، سرتون رو بسپرید به این راه. سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت، شمایی که دارید به سوی اون جنت الهی، به سوی مغفرت میرید، دیگه حوادث را اصلا مهم نیست، تندی داره، کندی داره، سختی داره، شیرینی داره، راحتی داره، شیرینی داره، تلخی داره، گرم و سرد داره، تا حواستون پرت نشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، داستان همینه. منافقین یه طرح دیگه ای دارن، به حضرت میگن ما تا اینجا به شما آمدیم دیگه، بعد از این ما از دین خارج میشیم، ما رو بی دین نکن. قرآن فرمود علی فی الفتنه صمد، اینایی که اینجوری هم قبل از این حرفا کافر شدن. بعدم میفرماد که اینا اگه شما گرفتار بشید خوشحال میشن، صفشون رو جدا میکنن با خوشحالی میرن. قرآن فرمود بهشون بگو که ممکنه برای ما مصیبت پیش بیاد، اما داستان ما تحت ولایت اللهیم، مصیبتش هم خوبه، پیروزیش هم خوبه، فرق نمیکنه، اهدل حسین، یا ضربه میزنیم یا ضربه میخوریم دیگه. چرا؟ چون ها مولانا لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، همه آیه است دیگه. ما که داریم راه خدا رو میریم، با حضرت میریم، هر چی پیش بیاد ما تحت ولایت مو داره رقم میزنه، هر چی او رقم بزنه شیرینه دیگه، او حکیمه، او مهربا، همه اسماء حسنا رو داره، ما تحت ولایت او هستیم، نگران نیستیم کسی که تحت ولایت الله که. شما خارج از دایره ولایتید، شما منتظر باشید، ما هم انتظار، ببینیم کی کار به کجا میرسه. حضرت قدیر درست میکنن، شما به هم بزنید سقیفه درست، سب میکنیم ببینیم چی میشه. ما تو این راه وامیستیم، تو این راه ما زخم میزنیم، زخم میخوریم آخرش، ولی مسیر ما مسیر حقه، هر چی هم تو راه پیش بیاد حق پیروزی هم با ماست، ولی ما انتظارمون اینه که ان یصیبکم، شما هم خدای متعال یا عذاب الهی مستقیم براتون نازل میکنه یا به دست ما. پایانش ظهور دیگه. این افقیست که قرآن برای مؤمنین باز میکنه. بعد میفهمن قال انفقو، آیه رو خوندم. پس ببینید یکی از خصوصیات منافقین اینه، حاضر نیستن دیگه از یه جایی به بعد با حضرت همراه بشن، تحملشو نمیکنن. لو کان ارزن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک، تا یه جایی با شما میان، یه امکانات دم دستی باشه، یه مسیر نزدیکی میخوای اینا ببری، ولی یه خود میخوای مسیر رو دورتر کنی، عرض کردم میخوای بری تبوک، نه میخوای اینا رو به حضرت امیر ببری برسونی به مقصد، دیگه اینقدر با تو راه نمیان، نه تا یه جایی راه میان. ولیکن بعدت علیهم الشقه، داستان قدیر هم همینه، بعدت علیهم الشقه، کجا داره میره؟ لابد الان ما با حضرت 23 سال تحمل سختی کردیم، حضرت امیرم بیاد همینه دیگه، اون عدالت است و اون سختگیری است. آرام آرام رفتن به سمتی که همون از کنم دیوان سالاری ایران و امثال این آمد و اده اده برای خودشون جمع کردن آلاف و الوف و نهت میکنید، برای حضرت که باشه اینجوری نیست که، حضرت که باشن مون رو از ماس میکشن، نهت فرمودید نمیتونن تو اون سفرهای سخت بیان. قرآن فهمد شما نباید بیایید، ولو اراد الخروج لعد و له عده ولكن كره الله بعصاهم فسبتهم. اینا اگه میخواستن تو قدیر هم همراه میشدن، بی خودی عذرخواهی میکنن که آه این دیگه تکلیفیست که ما نمیتونیم. عرض کردم در اون آیه داره دیگه میگه آه اگر بناس از طرف خداست ما نمیتونیم تحمل کنیم، توانشون یه سنگی از آسمون بیاد ما هلاک بشیم نباشیم بیم. همین هم شد دیگه، نمیتونن تا اینجا با حضرت دیگه راه بیان. قرآن فقط اینطوری نیست، ولیکن کره الله با آسمون بسه، خدا دوست نداشت شما دور بر حضرت هم زمین گیرتون کرد. با این وضع که نمیشه با حضرت راه بری که صفتون رو جدا کرد، امتحان رو سخت کرد جدا شد. اینها خصوصیت دیگه شون خصوصیت انفاقاتشونه. قرآن فهمد اینا اصلا در راه خدا نمیتونن انفاق کنن. منافق کسی که طرح و قبول نداره نمیتونه در راه خدا انفاق کنه. چندین آیه تو این سوره راجع به انفاقات همین منافقینه که فرق مؤمن و منافق تو انفاقش چیه. در اول سوره انفال که این دوتا سوره به منزله یک سوره هستند، شبیه سوره زها و انشراح، حالا البته با یه تفاوتهای دیگه، اونجا دستور اینه که بحث انفاله، انفال یعنی انبال عمومی. حالا روایت مفصل میگه از کنم کوها درها، زمین هایی که مالک نداره، زمین های مواد، گنج ها، همه اینا انفال هنده، اینا انفال عمومی هنده. خدا می فهمد اینا دست پیغمبر خداست، هیچ کی حق نداره در اینا تصرف کنه. یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، این امکانات مالی در اختیار مال خداست و در اختیار پیغمبرش. فتقوا الله، تقوا داشته باشید، این توی محدوده ای که محدوده تصرفات نبی اکرم، شما ورود نکنید، حرف نزنید، طرح ندید، امکانات دست حضرت، با یه برنامه این کارو این امکاناتو هزینه میکند برای پیشبرد مقصد الهی که طرحش هم تو همین سوره هست دیگه که این امکانات چجوری باید خرج بشه. وصل او ذات بینکم، سر این مسائل با هم دعوا نکنید که حالا بخواید دست اندازی بکنید و با هم نزاع کنید و اصل اوزاته بینه کنید. و اطیع الله و رسوله و ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید تو این امور حرف حضرت گوش بدید. اطیع الله و رسوله، خیلی هم سخته ها، همه این امکانات عالم دست نبی اکرمه، حضرت خرج میکنن، ما هم هرچی گفتن راضی باشیم. و اطیع الله و رسوله، اگر مؤمنید اطاعت کنید. این اطاعت شاید اطاعت در همین امور دیگه، حضرت امکانات عالم رو یه جوری تقسیم میکنن، شما از سر رغبت بپذیرید. طاعت یعنی همین دیگه، اطیع الله و رسول ان کنتم مؤمنین. اینجا بحث امواله و بعدم بحث جهاد سوره سوره انفال و براءت. بعد من قلنا المؤمنون، اون مؤمنی که تو این امور پاشو پس نمی کشه، با حضرت حرکت میکنه، دنبال حضرت راه میره، مؤمن این سوره. ببرنش وسط جنگ میره، بکشن پارا عقب، بیاد کنار میکشه، اموال رو هر جوری تقسیم کنن میپذیره. مؤمنی که با تصرفات حضرت همراهه، نه اینکه میگه من نماز میکنم روزه میگیرم ولی اینجا با شما نمیام، اینجا دیگه سفر دوره، این جنگیست که من نمیتونم تحمل، ما دیگه کافر میشیم اینقدر کار سر. نه، مؤمنی که شما هر جوری تقسیم کنی میبره، مؤمنی که یلمز و کف صدقات نیست، شما امکانات رو وقتی تقسیم میکنه شروع کنه اشکال کردن، بگه نظر ما هم ببین بیار تو مسیر ما خرج کنه، اینجوری نیست. مؤمنی که مطیعه تو این امور، این امکانات دست حضرته، حضرت هر جوری، خیلی کار سختی هم هست، حالا اینو دعواها رو ببین سر همین چیزاست، خیلی باش این امکانات رو میخواد نقشه بکشه، میگه ما هم برنامه‌ای داریم، به خودم سر بده طرف ما دیگه، همش محکم تو دست خودتون گرفتید که چی؟ دعوای جملیا با حضرت امیر سر چیه؟ میگن یه خوده مسیر رو آسون کنی، چیزی هم بده به ما از دنیا، این وسعت خوب بذاری بصرش هم دست ما باشه. اینجوری نیست، نمیشه بچه به شما بدن بصره رو، چرا حضرت به شما بدن؟ شما چه دارید که بتون این امکانات رو بدن؟ نهت میکنید. مؤمن اینجوری هست، مؤمنینی که این مؤمنن، مؤمنی که امکانات دست حضرته، حضرت امکانات رو خرج میکنن، امت رو میبرن تو مسیر سختی و مسیر درگیری هایی که پایانش پیروزیه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن، این مؤمن مؤمنی است که وقتی یاد خدا میشه، یاد خدا که در میان میاد قلبشون میلرزه، یعنی بی خیال نسبت به خدا امتحان نیستن. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. وقتی آیات میاد تو صحنه ها، هر آیه‌ای که نازل میشه در اساس این آیات ایمانشون اضافه میشه، نه اینکه منافقین قرآن میفهمند اینا نگرانه که یه آیه ای نازل بشه راجع به اونا، در همین سوره است، یعنی آیه که نازل میشه اونا ناراحتن، نگرانن یه آیه‌ای بیاد یه تعیین تکلیف با اونا بکنه، دیگه باش دیگه نماز بهشون نخون، مسجدشون رو نرو شرکت کن، نگرانن. ولی مؤمن اینجوری نیست، بس با حضرت داره راه میره، آیات نشانه های راه هستن، به این جهت بهش میگن آیه، هر آیه که میاد برای ایمانشون به حضرت، به راه حضرت افسوده میشه، اینا نشانه های راه حضرت هست که حضرت دارن راه صحیح رو، راه هدایت رو باز میکنن تو عالم. بعد میفرماید که و علی ربهم یتوکلون. مسیری هم که حضرت اونا رو میبرن ممکنه مسیر دشواری باشه، مسیر ضربه زدن، ضربه خوردن، از مسیر عافیت طلبی نیست، و توکل به خدا میکنن. مؤمن این سوره یه همچین مؤمنی است. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اینا اقامه صلات میکنن، نه فقط نماز میخونن. یقیمون نماز رو به پا میکنن در جامعه و در وجود خودشون. میشه خیمه وجودشون نماز. همه از وجودشون میشه ذکر. امکانات خودشون هم بیارن کنار حضرت خرج میکنن، من مال از اغناهم ينفقون. اما منافقین اینجوری نیستن، نه فقط امکانات خودشون نمیارن، حضرت هم که دارن انفال که امکانات الهیست در دست حضرت خرج میکنن، یلمزو کرد اشکال میکنن چجور خرج کردنه، چرا هزینه رو میدیم جنگ تبوک که چی؟ بده گرسنه ها بخورن دروبر حضرت، میدونید سخت بود اون موقع، این همه پول خرج میکنی برای تبوک که چی بشه که؟ بیا مردم دور براتون هستند. اصحاب صوفه داری، شما میرید جنگ خندق و احزاب، چه کاری شما میکن؟ در نحوه خرج کردن حضرت نسبت به اموال الهی هم اینا نظر میدن، میگن این اموال بده دست ما، جامعه رو آباد میکنی، مثل یه عده‌ای تو همین دنیای امروز ما. بله، چنگ میندازن رو انفال، بعدم میخوان به اصطلاح همه رو دیگه اینا با هم آباد کنن. عرض کنم قرآن میفهمد مؤمن ایناست، مؤمن یعنی اون کسی که نسبت به خدای متعال و رسولش اینجوری است، تو راه توکل به خدا میکنه، یقیمون از صلات یادون از زکات مازقنام یونفقون اولاک هم المؤمنون حقا لهم درجاتون عند ربهم و مغفرتون و رزق کریم. سه چیز فوق العاده است، درجاتون عند ربهم و مغفرتون و رزق کریم. حالا رزق کریم هم در قرآن توضیح داره. منافقون آیه را بخونم دیگه، ازم جمع کنم و سعی میکنم این روزان وقت اساتید عزیزه خودم رو گرفتم. قرآن میفهمد اینا امکاناتشو نمیارن، بیارن هم قبول نمیشه. قل انفقو تو ان او کرها، چه از سر کوت چه از سر طاعت، از سر تو شما امکاناتتون رو بیارید، لن یتقبل منکم، هرگز از شما قبول نمیشه. شما در وادی نیستید که انفاقتون قبول بشه. انکم کنتم قوما فاسقین، شما قومی هستید که از حضرت مسیرتون رو جدا کردید. فسق یعنی خروج از مدار، از مدار حضرت خارج شدید، عهدتون رو با حضرت شکستید، ارتباطاتون رو با حضرت به هم زدید. فاسقین دیگه، یقتون ما امر الله به ان یرسل و یفسدون، یعنی قزون عهد الله، عهدشون رو نقض میکنن، ارتباطاتشون رو با حضرت قطع میکنن، اینا میشن فاسق. قرآن فهمید شما قومی هستید که از قبل مسیرتون از حضرت جدا کردید، عهدتون رو زیر پا گذاشتید. این قوم منافقه، با منافقین داره اینجوری برخورد میشه. حالا هر کاری خیری هم بکنه دیگه این کار خیر بر مدار واقع نمیشه. پول آوردن که انفاق نیست که. بعدم قرآن فهمید اینا چرا ازشون قبول نمیشه ولو امکاناتشون رو بیارن. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسول، اینا خدا و رسول رو باور ندارن، طرح خدا رو طرح پیغمبر رو قبول ندارن. یه ذره کار سخت بشه میگن ما دیگه نیستیم، یه ذره بکراف میل اونا پول خرج بشه میگن اونجوری که ما میگیم پول امکانات رو خرج کن، این همه امکانات رو بزن ما هم نظر بدیم. این حد میفرمایید روایت داره در جنگ بعد یه امکاناتی خب قنایمی به دست آمد دیگه تو جنگ بعد، خب خیلی هم مومنین وضعشون سخت بود، داشت کم کم نظام میشد که یه عده صف مقدم بودن رفتن غنایم و اینا گرفتن، یه عده خب دور و بر حضرت ایستاده بودن، محافظ حضرت بودن، مراقب صحنه بودن. کی بعد برداره؟ قرآن فرمود گفت قل الانفال لله و رسول، مال هیچ کدومتون نیست، قل الانفال لله و رسول، اینا انفال مال خداست، دست پیغمبر خداست، هر جوری بخوان تقسیم میکنن. البته در آیات بعد داره که حضرت خمسشو برداشتن بقیه رو تقسیم کردن بین رزمنده های اونه که تو میدان جنگ بودن، ولی کسی حق نداره تو این اموال نظر بده که. مؤمن اون کسیست که همه امکانات عالم دست پیغمبر خداست، هر جور حضرت خرج کنن راحته، خوشحاله، نمیخواد دخالت تو کار حضرت بکنه. این حرف هم بودیم منافقین اینجوری هن، ایمان و هر حضرت رو قبول ندارن، راه حضرت رو قبول ندارن، اگه یه موقع پولی هم بیاره اینجا خرج کنه نمیخواد به راه حضرت کمک کنه. این حد میفهمید ولا یعتون از سلات الا هم کسال، مؤمنی رو خوندیم یقیمون از سلات، اینا نماز اقامه میکنن تو، اینا یعتون از سلات، ایتاد نمازی میاره ولی با کسالت، اقامه سلات در خودش نمیکنه، اقامه ذکر نمیکنه. ولا ینفقون الا هم کارون، انفاقش هم از سر اکراه، یعنی ممکنه یه جایی مالی، خب این چه جوری جمع میشه با صدرهای قل انفقو تو و کرها او کرهن من یو تقبل من کن، اگرن توانم بیارید قبول نمی کنید. قرآن فهمد نسن توان نمیارن، اگر یه جایی هم از سر رغبت بیارن یه کاری دارن میکنن، برای حضرت از سر رغبت پول خرج نمی کنن. یه جایی پولم بیاره با دلخوشی میخواد یه چیزی گیر بیاره، انفاق دیگه نیست، و الا انفاقش اونجا که مالو میده چیزی جاش نمیاد فقط از سر کره، احساس میکنه داره مالش تلف میشه، احساس میکنه غرامت داره میده، نمیدونه که مال اگه بیاد تو طرح حضرت رشد میکنه، بیرون طرح حضرت بیاد که همه اموال نابود میشه که. مالی که در راه پیامبر ندی که باقی نمیمونه، ولی اگر شد در راه پیامبر دادی به تعبیر قرآن وجه الله میشه، روایت داره وجه الله خود حضرتن، ولی هر عملی هم که در مسیر حضرت باشه میشه وجه الله، هم دیگه میمونه، ما باقی نابود میشه. متوجه این نکته نیست، لذا منافق چون حضرت رو قبول نداره، راهش رو قبول نداره، نه ذکری که حضرت میخوان تو عالم اقامه کنن، تو وجود انسان اقامه کنن قبول داره. اگه نمازم به پشت سر حضرت بیاد نماز بخونه، با حالتی که سالت میاد نمازی میآورد. اقامه نیست. امکاناتش هم که میاره هیچ وقت از سر رغبت نمیده دست حضرت. معتقده به حضرت و تر حضرت نیست. حالا این همین آدمایی که میبینید نمیآوردن تو خب خیلیشون ثروتمند بودن، ثروتمندای مدینه بودن، امکاناتشون هم نمیوردن خرج حضرت کنن. چرا؟ چون تر رو درست نمیدونستن، تر رو شکست خورده میدونستن. مؤمن به حضرت نیست که بگه آره حضرت دارم میرن تبوک، من نمیتونم برم خرجشو بدم. این کارو نمیکنه، چون قبول نداره تر حضرت رو. اگر یه جای پول بیاره ناراحته، داره تلف میشه مالا. نهت میفهمه فلا ینفقونه الا هم کارهون و فلا توجب کم. دو جای این سوره است، فلا توجب کم والهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. پس این همه امکانات دست اینا نمیارن کنار پیغمبر خدا خرج کنن، تو راه خدا خرج نمیکنن، برای چی؟ خدا میتونه به اینا این امکاناتو میده. شما اصلا نگاه نکنید، شگفت زده این اول نشید. خدا با همین امکانات، با مال و فرزند که بهترین نعمت، اینا رو عذاب میکنه. اینا مایه این کفرشون میشن. از دنیا که میرن جانشون گرفته میشه در وادی کفرن. با همین امکانات از وادی ایمان میرن بیرون. این آیه شاید نکتش اینه که وقتی حضرت سختگیری میکنن با اینا، اینا آرام آرام انبارشون رو کنار میکشن. تو طرح اونا که حضرت را نمیره، این همه امکاناتی که دستشون همه قفل میشه. میبینید اینا حرفای خیلی امروز، حرفای دیروز نیست. اگر به حرف اونا گوش بدی، پولاش همین که میخوای مسیر رو جدا کنی، انبالش رو بیرون میکشه. اقتصاد کشور متلاطم میکنه. چرا؟ چون طبق داره برای نیست. قرآن فرمود اصلا نگران نباشید، با پول اینا اصلا نگاه نکنید. این پول مال راه اسلام نیست، این پول خرج راه اسلام نمیشه، این پول برای خودشون هم فتنه است. منافقون هم اینو گفتن، گفتن لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى الناس. پولاتون از دور و بر پیامبر کنار بکشید، دور و برش خلوت میشه. قرآن میفرماید بی عقل، همه گنجای خدا دست خدای متعال اگه با پول ریختن درست بشد که ما خودمون دور پیغمبر پول میریختیم. امت پیامبر که با پول ساخته، تو خم کنه با پول تو امت میره. اینا تا حضرت باشون یه خورده سختگیری میکنن، پیداست حضرت تو محاصره و فشار رمده، انبالشون کنار میکشن. حالا مثل این روزی دلار گرون میکنن. بله. تا طبق میلشون نیست، حضرت تو فشار قرار میدن. قرآن میفرماید که اصلا نگاه به مال اینا نکنی. این مال که مال نیست که خرج اسلام بشه که. اینا اگر بیارنم تا مجبور نشن نمیارن، و اون وقت وقتی هم کار یه خورده بهشون سخت میشه دیگه حضرت تو محاصره قرار میدن. اموالشونه، خب اموالتون کنار بکشید. این اموال قرآن میفهم اصلا نگاه نکنید بهش، شگفت زده نشید. اینا امکاناتشون امکاناتی نیست که به نفع خودشون هم تموم بشه، تا چه رسد به نفع شما مسلمان ها. السلام علیکم آقا. و سعی میکنم وقت اساتید خودم این روزا گرفتم. یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا.